من از همون بگم تو از خراسون بیا با من بیا تا تخت جمشید بگو با من بگو جون منی
ما 63 کشور هستیم که مدال گرفتیم در المپیک دشت اولین مدالمون رو در المپیک 2024 پاریس بهتون تبریک میگم توسط تانک بختیاری امین میرزازاده عزیز و ایشالله که بچه ها همین روند رو ادامه بدن.
بله منم تبریک میگم مدال برنز امین میرزازاده که در دسته سنگین وزن کشتی فرنگی المپیک پاریس به دست اومد، واقعا مدال روحی بخشی بود برای کل کاروان، اونهایی که هنوز روی تشک روی تاتامی و سوار قایقشون نشدن، قایقشون به آب نیفتاده. قطعا روحیه خوبی از این مدالی که امین میرزازاده عزیز گرفت میگیرن و اینکه باید ببینیم حالا در ادامه چه اتفاقاتی میفته. حداقلش اینه که ما فردا شب یک برنز رو داریم، امیدواریم برای فردا شب و فردا ظهر که در اصل رقابت‌های مقدماتی دو وزن دیگر کشتی فرنگی برگزار میشه، نمایندامون به نیمه نهایی برسن، بعد هم به فینال برسن که حداقل ما کشتی فرنگی اگر برامون خوب شروع نشد خوب تموم بشه.
خیلی ممنونم از تو امیررضای عزیز که کمک کردی به ما
ارادت
ما این بخش رو تموم بکنیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو جوان قرار میدم که ادامه برنامه رادیو جوان رو تقدیم شما بکنیم. یه نکته‌ای بهتون بگم، به محض اینکه مراسم اهدای مدال آغاز بشه و امین میرزازاده در وزن خودش بیاد و اهدای مدال رو داشته باشیم، ما دوباره برمیگردیم و به عنوان حسن ختام پوشش رویدادهای المپیک در روز 16 مرداد با شما خواهیم بود. علل حساب به طور موقت از شما خداحافظی میکنم ولی برمیگردیم.
اعتبار تارا بدون سود و زامن ها، تا 5 میلیون اعتبار بگیر هر که میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم نجیب شریف و بزرگوار ایران، درود بر شما، خوش آمدید به روایت پرونده امشب. اینجا شبکه رادیوی جوان هستش و شما شنونده برنامه یک پرونده یک روایت هستید. حتما ما رو در فضای مجازی هم دنبال بکنید. آدرس ما در فضای مجازی یک پرونده هست که انتهاش به این خط میشه. کلی خبر و تصویر و عکس اضافه هم اونجا داریم. نظرات و پیشنهاداتتون رو اونجا هم با ما در میون بگذارید. البته برای انتقاد و پیشنهاد شماره 162 روابط عمومی سازمان رو هم شما در اختیار دارید. خوشحال میشیم که انتقاد و پیشنهاداتتون رو با ما مطرح بکنید. اما میخوام ازتون دعوت بکنم همراه ما بشید برای شنیدن روایت پرونده امشب. اما برای گفتگوی امشبمون در خدمت جام سرهنگ علی اصغر زارعی هستیم که به هر حال در طول مدت گفتگو حتما از نظرات کارشناسیشون استفاده خواهیم کرد. به عنوان کارشناس پرونده امشب با ایشون گفتگو خواهیم کرد. در انتهای برنامه هم حتما از نظرات ایشون خواهم پرسید. جام سرهنگ سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. جناب زنگ، این پرونده امشب ما موضوعش چه هست؟
این پرونده با موضوع جعل اسناد رسمی و فروش املاک متعلق به غیر هست. مجرمین با تشکیل یک باند سازمان یافته مبادرت کردند به جعل سند رسمی و فروش مال غیر به مال باخته. میزان ارزش ملک موضوع پرونده بالغ بر 35 میلیارد تومان بوده. در مرحله اول موفق شدند 10 میلیارد تومان از مال باخته دریافت بکنند که در همین اثنا به هر حال با اشراف اطلاعاتی که پلیس داره موفق شد که اعضای این باند رو دستگیر بکنه.
خب بس اگر شما موافقید، متهمی که برای جعل در واقع سند دستگیر شده و توی این پرونده است رو با اجازه شما دعوت کنیم بیان به اتاق گفتگو ما در اداره آگاهی پلیس تهران بزرگ، باهاشون صحبت بکنیم. در خلال گفتگو حتما از شما هم نظرات رو خواهم پرسید و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد تا ببینیم که گفتگو چی میشه.
در خدمتتون هستم.
شما شنونده یک پرونده یک روایت هستید از شبکه رادیوی جوان.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
سلام.
سلام عزیز.
سلامت باشید. اسم شما؟
سوهیل هستم.
آقا سوهیل چند سالته؟
من 41 سالمه.
41 سال میشه متولد 1363 ها؟
دو میشه.
62.
شاید سال خونه آوردم پایین تر.
سلامت باشید.
در خدمتم.
بعد چند تا بچه داری آقا سوهیل؟
من 4 تا بچه.
خدا حفظشون کنه. بزرگه چند سالشه؟
8 سالشه.
هستش خداش. دیر ازدواج کردی بس.
بله، من متأسفانه دو تا بچه اولام هم سقط شد. علتش این بود.
آها، اینم داشت. ان شاءالله که خدا بچه‌هاتو برات نگه داره.
قربان
شم. عرض شود خدمت شما که شغل شما چیه؟
من کارمند دفتر اسناد رسمی بودم به مدت 20 سال.
20 سال کارمند دفتر اسناد رسمی بودی.
تا 2 سال پیش.
دفتر اسناد رسمی همین جایی که ماها میشناسیم، میریم مثلا سند ماشین میزنیم، نمیدونم سند خونه میزنیم، وکالت میدیم و اینا، درسته؟
به عنوان کارمند. بله دقیقاً.
بعد تحصیلات خاصی اونجا داشتی یا تجربی کاری یاد گرفتی؟
من به عنوان پیک موتوری رفتم اونجا و بعدا خودم ثابت کردم، یه میز دادن ثباتی کردم، یواش یواش بیمم کردن و اونجوری که بعد میشد شد دیگه، شدم
یعنی
کارمند دفتر خود.
تجربی کار اونجا یاد گرفتی؟
بله دقیقاً دقیقاً.
تو همین تهران کار میکردی؟
بله در
گفتی بودم، یعنی نیست دیگه.
الان دقیقاً 2 ساله که متاسفانه اومدم بیرون، یا به قولی گفتنی اخراج شدم.
بس 2 سال دیگه تو دفتر خونه نیستی. نه. بعد پس تو این 2 سال کسب و کارت چی بود و چه می‌کردی؟
تو این 2 سال دیگه دفاتری که میشناختم میرفتم اونجا پیششون میشستم.
موقتی کار می‌کردی.
بعدن باعث اینجا بودنم همون 2 سالی شد، لعنتی شد متاسفانه.
خب بس یه خود داستان جذاب میشه، بهش میرسیم.
سلامت باشی.
کار دیگه هم در کنار این کار می‌کردی؟ سرمایه‌گذاری، شغلی، کاری، چیزی؟
بله، من یه سری پولایی که داشتم و در یه دامداری سرمایه گذاری کردم که متاسفانه اونم به خاطر مدیریت بد شریکم از بین رفت.
آه، یعنی با کسی شریک شدی توی دامداری، یه سری سرمایه ولی از بین رفت، به جایی نرسید.
بله دقیقا اون چیزی که فکر میکردم.
و حالا که این 2 سال گذشته اینا، یعنی که بس باید به فکر شغل دیگه هم باشی دیگه.
100% که هستم
میخوام به همین برسم. بله. چیکار میخوای بکنی؟
من یه موتور فروشی با دو تا از دوستان خوبم زدم و الانم در کلاسای آموزش مکانیکی انجین موتور دارم شرکت میکنم در جمهوری.
میخوای یاد بگیری مکانیکی موتور و موتور فروشی هم زدی بری تو این کار؟
دقیقا.
علاقه داشتی به کار موتور اینا یا فکر کردی درآمدش خوبه؟ بالا پرا
در شهریور میرفتم میومدن، دوستان بودن، دیدیم خوبه، روال کار خوبه، با مشورت با دوتا دوستان تصمیم گرفتیم به این کار.
تا اینجای گفتگوی ما رو اگه مثلا تا اینجای گفتگوی ما رو اگر برای یکی پخش کنیم بگیم آقا بیا بشیم بشنو، به نظرم آخرین احتمالی که میده اینه که ما مثلا داریم تو اداره آگاهی با هم صحبت میکنیم. تا اینجای گفتگومون یک جوان خوش صحبت داره صحبت میکنه، 18 سال سابقه کار تو دفتر اسناد داره، انقدر کاریه که رفته دنبال این که دامداری بزنه، پیگیر کار موتور فروشیه، میره آموزش میره. میگم تا اینجای گفتگومون هر کی بشنوه آخرین احتمالش اینه که میگه ما تو اداره آگاهی هستیم. یه جایی هم تو صحبتات همین چند دقیقه پیش گفتی که همون دو ساله، یعنی دو سالی که جدا شدی بابت این که اینجا هستم به خاطر همون دو ساله
دقیقاً حضور.
حالا میخوایم بریم سراغ این که چرا از دفترخونه آمدی بیرون، به قول خودت از پیک موتوری از پله های پایین شروع کردی تا اینکه تونستی اونجا اعتماد جلب بکنی، 18 سال کار بکنی، بعد چرا اومدی بیرون که بعد باعث بشه که حالا اینجا ما تو اداره آگاهی با هم صحبت کنی؟
شاید ندونم کاری خودم و اینکه بیش از حد به خودم اطمینان داشتم که بعد از 18 سال میتونم یه کار بدون اجازه بالا سریم، یعنی اون که به من دستور میده رو انجام بدم، و متاسفانه یه کاری رو انجام دادم که به مزاق سرپرست اون همکاری که بالا دستم بود نبود، و با یه بحث و گفتگوی شاید که میشد حل بشه و که من خودم نخواستم رو لجبازی یه درگیری بین اون پیش اومد و منم دیگه ترک کردم اونجا رو، اومدم بیرون.
خب اون کارم چی بود که نباید انجام میشد؟ کار خلاف بود؟
یه استلامی من روی یه کپی که خلاف، که من با آگاهی دوستان یعنی همکاران دیگه هم این کار رو انجام داده بودم، ولی به ذمه ایشون این کار رو نباید انجام
میشد. یعنی باید رو اصل مدرک استلام میگرفتی، شما رو کپیش استلام گرفتید، ولی میدونستن،
ولی همکارا میدونستن فیشش
رو قانونی رئیس اونجا نمیدونست.
رئیس نمیدونست که فردا که یکی از اون چون معامله میخواست بشه، شاید اون معامله هم شاید غیر قانونی بود که میخواست انجام شه. من بیش از حد به رفیقم اعتماد کردم، من الان چوب رفیقمو دارم میخورم که اینجا نشستم.
ها بس، یعنی داستان شد، استلام داستان شد.
بعدش
اگه داستان نمیشد شاید شما هم که کار نداشت.
دقیقاً فرداش که من برای مرخصی چند ساعته رفتم بچه‌هامو ببرم تا جایی برسونم، یه طرفی که واسه شاید معامله می‌خواستم بکنم اومد تو دفتر گفت آقا ما یه استلام زدیم از این به این پلاک، دیروز زدن اینجا، چی بوده داستان؟ که همکار من دید که من این کارو انجام دادم و اون چیزی که نباید میشد بین اون
حالا میدونستی واقعا دوست؟
نه به هیچ
کار.
من رو محبت، رو دلسوزیم این کارو انجام دادم. متأسفانه
آدم رفیق بازی هستی؟
دقیقاً
رفیق زیاد داری؟ یعنی
دقیقاً کلا آدم هستم که هم زود وابسته میشم هم خونگرم هستم، زود جوش میخورم. دقیقاً
خودت رفیق خوبی هستی؟
خیلی خوبم با 100%.
ولی این یه مورد داره رفیق خوبی نبود ها؟
دیگه میدونم دیگه. آره دقیقاً
بهش گفتی که باعث شدی؟
آره میدونست، خیلی هم افسوس خورد، و ولی دیگه آب از کار از کار گذشته،
کار از کار گذشته،
دیگه دیوان آب فریخته شده.
سر یه کاری که برای رفیقت کردی و تاش ماجراش غیر قانونی بوده و شما نمیدونستی، مشکل پیدا کردی با مسئول دفترخونه و اخراج شدی. قضیه مال دو سال پیشه.
دو سال پیشه. و منم به هوایی که این دامداری دارم ولش کن نمیخواد اینجا. یه خود رو دامداری که من سرمایه گذاری کردم، دلخوش اون دامگذاری دامداری بودم.
راحت بیای بیرون.
آره گفتم با خیر راه میرم به دامداری میچستم، ولش کن 10 تومن 15 تومن اینجا نخواستم حقوق برای خودشون. ولی خیلی اشتباه کردم، بزرگترین اشتباه زندگی، خیلی بزرگ.
یعنی راه داشت که عذرخواهی بکنی و
برگردی. چراغ سبزم نشون دادم به من، ولی من قدگری دادم به هوای دامداری.
یعنی سهیل اگه الان بهش بگیم برگرد برو دو سال قبل، عذرخواهی میکنه و سر کارش؟
یعنی همون لحظه دستش ماش میکنم، میگم غلط کردم، اشتباه کردم، ببخشید.
حالا اون خود 10 15 تومانه مهم نیست، اون شغل مهمتره. نه
دقیقاً جایگاه من اشخاصی که دفتر میومدن، اشخاص نمایشگاهی، آدمای معتبر،
باعث میشه خودت هم اعتبار کسب کنی، ولی اینو از دست دادی.
از دست دادم دقیقاً مشخص.
و گفتی که به امید دامداری، گفتی که حالا اشکال نداره. بعد تو این دو سال چقدر بعدش دامداری هم با مشکل مواجه شد دیگه، منتفی شد؟
الان یه 7-8 ماهی که از قضیه دامداری و
یعنی مثلا یه سال نشد. خب پس یعنی توی این 18 سال هم پیش میومد این کارو انجام میدادی، حالا حتی بعضی وقتا ممکن بود بدونن و اینا، ولی غیر از اون موردی که گفتی به خاطر تخفیفی که گرفتی تبدیل شد حبس به چیز، اتفاق بر نیفتاد؟
نه متأسفانه خوشبختانه نیفتاد.
توجه، شما شنونده پرمخاطب ترین مستند رادیویی در فضای مجازی هستید. یک فرمانده، یک روایت. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
جناب سرنگ زارعی، آیا این همه کارهایی که انجام شده جعل ها و حالا هرچی که به قول خودشون کمک به جعل بوده در طول این 18 سال چه زمانی پیگیری میشه؟ زمانی که شاکی خصوصی اگر باشه درسته، یا رأساً هم ممکنه جوری باشه که اون هم قابل پیگیری باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه الزاماً وقوع جعل با توجه به این که از جمله جرائم علیه امنیت هست و جرائم غیر قابل گذشت هست، الزاماً نیاز به شاکی خصوصی نداره و الان موارد زیادی هست که شاکی خصوصی حتی اطلاع نداره که سند ملکش جعل شده، ولی کن پلیس کشف میکنه و اقدام میکنه.
اون بس رسن اقدام میشه.
بله، نیازی به شاکی خصوصی
ممکنه
نداره.
ممکنه یعنی تو دل یه پرونده یه سری اطلاعاتی بیرون بیاد و معلوم بشه که یه سری جای دیگه باید سی کار انجام
بشه. بله هست، بوده مواردی بوده که ما افرادی رو دستگیر کردیم، باند جعلی رو دستگیر کردیم که اقدام کردن به جعل سند ملک مال باخته و فروشش به نحوی که حتی خودش اطلاع نداشته. ما اول اینا رو دستگیر کردیم، بعد متوجه شدیم که مال باخته کی هست، دعوتش کردیم، گفتیم بیاد در اداره آگاهی و کارا پیگیری بشه.
درست. الان یه نکته گفت جناب سنایی، همیشه کارا تکی بوده باندودست، چون گفتی رفیق باز هستی با کسی با هم کار نمی‌کردی؟
نه، من خودت تکی بودی. آره، مثلا مشتری خاص خودم داشتم، مثلا اکثر کارا من برای تعویض پلاک بود که ورقای می‌دادم.
خب حالا برم سراغ این نکته. تو صحبتات گفتی که کمک یه جورای کمک به جعل مثلا یه نفر دیگه بوده تو 18 سال
دقیقا.
بعد گفتی تو این دو سال پیشنهاد وسوسه انگیز، یعنی که بیای یه کار دیگه ای بکنی، یه کار سنگین تر بکنی.
مثلا ملکی رو معرفی، کلید خور معرفی میکردن که که این مثلا در تصرف ماه، ما میخوایم اینو کار اولیه‌اش انجام بدیم، که برای کار اولیه باید اول استلامش از ثبت گرفته میشد، مشخصات درآورده میشد که اگه شخص زنده بود ورودی خروجی شخصو میگرفتیم که ایران هست یا نیست، اگه مرده باید انصاف ورثه‌اش رو مشخص می‌کردن.
چقدر پیچیده، یعنی همه این کارا رو انجام میدید برای یه خونه‌ای که کلیدش رو داشتید که بتونید خونه رو، یعنی مال غیر رو بفروشید.
اول از ثبت شروع میشه که اسناد از ثبت، از شخصی که در ثبت هست.
خب اینا بیدن. این کار کار یه نفر نیست، پس یه گروه این کارو انجام میده، یه باند داره این کارو.
آره دقیقاً. خب
شما فقط قسمت جعلش انجام میدادی؟
خب آره، مثلا من دوست داشتم که تو ثبتم آشنا داشت، مثلا منطقه مربوطه.
آها، مثلا تو استلام ثبت
از اون میدادیم، کپی از مدارک می آورد میذاشتیم رو، میدیم آخرین مالک کی کیه، مالک شخص اسمشو در می آوردیم، از ثبت احوال مثلا یه دوست دیگه داشتیم از ثبت احوال میدادیم، ورثه‌اش رو در می آورد، زنده هست یا نه، اگه زنده باشه ورودی خروجی شخصو از فرودگاه حالا یا از جاهای دیگه که حالا مد نظره توسط شخص دیگه ای، یعنی اینا همه رابطه‌ای 18 سالی که ما داشتیم به وجود آورده.
خب جام صاحب، این که مثلا میگن یه نفر از سب کمک اون بکنه، یه نفر از بهمان، یه نفر اینجا، اینا مجرم حساب میشن؟
قطع به یقین. این افراد هم معاونت در وقوع جرم دارن، تسهیلگری کردن در وقوع جرم و
مثلا تو صحبتشون گفتن یه نفر تو سب مثلا کپی مدارک میداد، اینم به عنوان
بله،
یک کسی که
معاون در... بله معاون در ارتکاب جرم هست و دستگیر میشن و
مجازات خاص خودشو بله، داره بس بله. اینا همه قابل پیگیری است،
همشون دستگیر میشن. بله بله
بسیار خب. بس اینجا یا درآمد بیشتری نصیبت شد با این کار؟
چون این کار یه کار گنده ای بود دیگه.
چند تا کار اینجوری انجام دادی؟
من هم یه دونه ای که الان متاسفانه بخاطرش اینجا هستم نشستم، و یه کار دیگه هم بود، فرمانی بود که اونو به من گفتن نیستن این مادر و دختر، که پارسال متاسفانه اینجا بودم.
ما فکر می‌کنم خارج از کشورم. آره. می‌خواستید مثلا خونه رو بفروشید؟
دقیقاً. یه کارم بود که ما واسطه ما معرفی کرده بودیم به یه دفتری که صلح قدیم بزنن براشون. تو اونم این سه تا من گرفتم، همین سه تام بود به جون بچه‌ام.
خدا بچه‌تون براتون نگه داره. بعد چجوری دستگیر شدین؟ یه شکایتی ازتون؟
من پارسال که شکایت بود و من
مادر مادر دختر.
آره مادر دختره بوده که با من یه قراری گذاشتن و من دستگیر کردن.
رضایتشون گرفته یا جریان داره؟
رضایت میگیره ان شاء الله حل بشه، توکل به خدا. که اون جل مدارک من معرفی شدم، دفترخونه رو هماهنگ کرده بودن که وکالت تنظیم بشه. بعد از شب عیدم که متأسفانه وزارت اطلاعات بابت اون صلحی که ملکش در شهر ری بود در به منزل من اومدن و منو بردن که تا 27 بودم، بازم خدا دوستمون داشت اومدیم بیرون،
اونم رضایت کسب شد،
اونم نه هنوز پیگیرم، میخواستم برم دنبال کار عرض جریانه. و این سری هم که آقای رستمی
اون صلح قدیم همین صلحی است که ما میشناسیم، مثلا من یه مالی رو صلح میکنم که بعد از مرگم به کسی برسه.
آره صلح عمرای الان تقریبا میشه، قدیم فقط به صورت صلح میزدن بدون اینکه استلامی از ثبت بخواد.
اصطلاح قدیمیش آره. بابت اینه که مال قدیمی ترا باشه که استلام نداره،
استلام ثبت نخواد، یعنی زیر 60 حالا زیاد اطلاعات اون چنل زیر 60 من صحبت هایی که با دوستانشم زیرش هست دیگه استنواسب نمی گرفتن، ولی البته بازم سلیقه‌ای بوده، بعضی دفاتر استلام می گرفتن ولی بعضی دفاتر اکثر دفاتر نمی گرفتن. یه سول میج داشته من سولت کردم به آقای ایکس ایگرک،
این سول بشه به فلانی که فلانی تو بفروشه دیگه.
آره دیگه سول رو ارائه می داده به ثبت، ثبت هم یه کارشناس مثلا یه استلام از اون دفترخونه می گرفته، جواب استلام می اومده، حالا اگه شاکی داشته باشه کسی دیگه هم باشه کارشناسی می فرستن. خلاصه مراحل دیگه ای داره. متأسفانه مردم ما الان که میان یه کاری جل انجام میدن که میگن که صلح بزن، فکر میکنن دیگه هیچ مالکن، با این صلح میتونن تو دل شیرم برن، نمیدونن که این یه قسمتی از هزینه کاره که اکثرا سر همین قضیه به داستان میخورن. منظورت
اینه که این پرونده تو هم سر همین قضیه باعث شده که تو؟
نه، من قضیه هم مربوط به دوستان بودش که 200 پرونده داشت و ما واسطه بودیم، دفتر ایشون خودشو که اصلا یه کارم من انجام نداده بودم، ولی دوستان خوب من بود.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
خب بس به هر حال اون دو تا پرونده در یکیش گفتی که می‌خوای رضایت بگیری از مادر و دختر،
بله
اون یکی هم در جریانه بود، داری سعی می‌کنی که اونم به جای برسه. بس سومی چیست که
سومی رو افسر پرونده‌ای که من پارسال بابتش دستگیر شده بودم به من لطف کرد، چون یه سری چیزایی من بهشون ارائه داده بودم در خصوص همین ملکی که الان اینجا هستم و منو صدا کردن آیه سهیل خان این داستان پیش اومده، منم از سیر تا پیاز دیگه من چون با چهار تا بچه
دیگه ترجمهش بخوام بکنم، یعنی افسر پرونده به شما زنگ زده که آیه سهیل خان
پاشو بیا
کار خودته. آره
منم سعی من گفتم آره
جناب فرنگ اینو یه توضیح بدید.
در راستای شناسایی و دستگیری اعضای این باندی که تا الان 6 نفرشون دستگیر شدن، بعد از دستگیری 4-5 نفر اول، خب به هر حال اینا اعترافاتی دارن، اسناد و مدارکی به دست پلیس میرسه، در بررسی اعترافات این افراد و اسناد و مدارکی که به دست اومده، همکار من کاراگاه پرونده متوجه شدن که ایشون نقشی در این فرایندها و اقدامات داشته مستند، و ایشون رو ازشون میخوان که با توجه به اینکه اخیراً هم پرونده مفتوحی در پلیس آگاهی داشتن، ازشون میخوان که مراجعه بکنه به اداره آگاهی. وقتی که مراجعه میکنه و کارآگاه پرونده اسناد و مستندات این جرم جدید رو در مقابل ایشون میذاره، ایشون هم اعتراف کردن و پذیرفتن که در این فقره پرونده هم مداخله داشتن.
بله بسیار خوب. یه چیزی هولوش سهیل خان، هولوش 20 یا 21 دو ساله که تو بخش دفترخونه و سند و اینا داره کار میکنی، اسناد کار میکنی، تمام این مدت بالاخره یه جورایی تو جریان جعل سندها و اینا بودی دیگه، خودت میگی 18 سال دارن.
بله دقیقاً.
آخرش کی قرار نقطه بذاری تمامش بکنی؟
الان حضور من بودنم و همکاریم نشون میده که اومدم تمومش کنم، و تو این یه سالی که این ستا پرونده برام پیش اومده، خودم خواستم از افسر پرونده‌ام که بیام اعتراف کنم قبل از که بخواد اسمی از من آورده بشه تو پرونده، که بخوام بیام اینجا بمونم، و خواستم که ازش پیش بازپرس هم بره و همکاری های لازمو کردم که به امید خدا بدید چشم نظری کنه به بچه هم تموم شه.
واقعا از تای دلت؟
از تای دلم دارم یه حرف رو میدارم، خسته شدم اینکه یه روز بچه هم نمینم دق میکنم، انگار برام یک 100 سال میگذره.
چند وقت دارن اینجایی؟
الان حدود 6-7 روز اینجا هستم.
6-7 روز اینجا، معلوم نیست که تا کی اینجا باشی. نه
یه مسئله تامیزی شده انشالله که
داستان بودنشون یا ارجاشون به دادگاه و اینا زمان بره پرونده.
به هر حال تا تکمیل تحقیقات و روشن شدن همه زوایا و ابعاد پرونده ما در خدمتشون هستیم.
بس معلوم نیست در واقع فعلا.
بله ولی خب دیگه صابونش به تنم مالیدم که بیام وایسم تموم شه با خیال راحت برم شب خونه.
بچه بچه چند سالشه؟
6 سالشه.
خدا حفظش کنه. میارزه به قول معروف این همه؟ حالا یه زمانی گفتی درآمدش هم بد نبود، یا بله. گفتی یه کارایی هم کردم تونستم پولشو مثلا یه جایی یه زخم بزنم، حالا همینا رو بزنم کنار، به نظر خودت دوری از خانواده بچه‌ها می‌ارزه؟
اصلا به هیچ عنوان. اصلا شخصا همه با هم فرق دارن، مثلا من که یه آدم خانواده دوستم و بچه دوستم، اصلا به درد این کارا و این محیط نمیخورم. بعضی هستن مثلا محیط بایشون سازگاره، حالا من تو این بند هستم میبینم میخندن، اصلا براشون مهم نیست کجا. دقیقاً اصلا انگار اومدن پیکنیک، ولی افکار ذهنم روحیاتم اصلا به اینجور جاها نمیسازه و حتی خیلی متاسفم از اینکه اینجوری شده و اومدم اینجا. شرمنده زن و بچه هم فقط همین، فقط شرمنده زن و بچه هم، مخصوصا زنم دیگه که سالا پام وایساده و
نمیدونم. انشالله که
انشالله دعا کنید برامون.
آره ما حتما هممون نیاز به دعا داریم، ولی قبلش نیاز به تغییر توی رفتارمون و نگرشمون.
با توضیحاتم فکر کنم گفتم خدمتتون، با تعمیرگاه رفتن موتور و موتور فروشی که زدم، من تو خودم تغییرات ایجاد کردم. فقط مونده این پرونده ها که انشالله به حق پنج تا به حق آقای امام زمان حل بشه و تموم شه و برم. السلام.
حالا انشالله که کسب و کار یه جایی گفتی دامداری نگرفت و اینا، انشالله این کسب و کار جدید براتون میگیره، ولی حتما همه ما مشکلات داریم، ولی مهم اینه که قدم هایی که برمیداریم تو راه درست باشه. حالا قانون هم به ساخره یه سری پیشبینی ها داره، یک سری مواردی مطرح حتما هم وفق قانون هم سرنگم اشاره کردن دیگه، بعد از تکمیل پرونده حالا اتفاقات میفته. نمیدونم، امیدوارم که
انشالله
دفعه های بعدی انشالله. فقط تو همون نیبیده شریور گفتی نه؟
بله بله،
تو اونجا باشی و کسب و کار موتور و همه کسایی که اونجا هستن انشالله که برقرار باشی. ممنونم که چند دقیقه وقت دادی با هم گفتگو کردیم. باد خدافظی میکنم.
سلامت باشید. من از خدافظی میکنم.
خدافظی.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. یک پرونده، یک روایت. لطفاً به نشانی و لوگوی ما در فضای مجازی توجه کنید. @ یک پرونده.
بسیار خب، این هم صحبت‌های متهم پرونده که توی این 18 19 سال 20 سالی که در واقع داشته این کار رو انجام میداده و حالا انشالله که به قول خودش بار آخرش بوده باشه. جناب سنگ، یه اطلاعات کامل و کلی حالا راجع به پرونده ما بفرمایید. کجاها رو به نظرتون در واقع ایشون قلب واقعیت کرد یا نه، چه جوری بود؟ توضیحات کاملی بفرمایید.
من در ابتدا نکته‌ای رو عرض بکنم. بر اساس مستندات و آمار موجود، بالای 90% از پرونده‌های جعل و کلاهبرداری کشف میشن. این که ایشون گفت در مدت 18 سال مبادرت به این اقدام میکرده در یک دفتر اسناد رسمی، در مواقعی بوده که حالا جایی مثلا اومدن قانون رو دور زدن، شاکی خصوصی نداشته، اضراری به غیر وارد نشده، که البته اون هم مجازات داره و مواردی از این دست هم ما داریم. مواردی هست که برخی افراد از این اقدامات انجام میدن و پلیس متوجه میشه، دستگاه محترم قضایی متوجه میشن، اون سازمان‌های مربوطه متوجه میشن و اقدام انجام میدن. در خصوص این پرونده به طور خاص، خب اعضای این باند با تشکیل یک شبکه مجرمانه مبادرت کردند به دریافت اطلاعات پیرامون ملکی که متعلق به فردی بوده که به فوت رسیده و ورثه‌ای هم نداشته، متوفا تنها زندگی می‌کرده در این ملک و بعد از فوتش ورثه‌ای طبقه اول و دوم نداشته. ورثه‌ای طبقه سوم هم حالا به جهت اینکه اطلاع زیادی نداشتن از کم و کیف زندگی متوفا، بعداً متوجه نشدن که ایشون فوت کرده
و اینها از فرصت بخواستن استفاده کنن که مالو بفروشن.
در همین خلال خب به هر حال اینا با ایادی که داشتن متوجه شدن که ملکی واقع شده و فردی بالا سر این ملک نیست. اینها اقدام کردند به گرفتن اطلاعات با اون ایادی که داشتن در خصوص این ملک و بعد فردی رو به عنوان رخ وارد قضیه کردند، به عنوان ورثه طبقه سوم این فرد رفتن در یک دفتر اسناد رسمی با جعل هویت مبادرت کردند به تنظیم وکالتنامه‌ای و بعد اقدامات بعدی. در این پرونده تمام ایادی که اقدام به معاونت کردند در دادن اطلاعات از اون مراجعی که وجود داشته تا خود مجرمین همه دستگیر شدند. و وجوهی هم که از مال باخته اخذ شده به میزان 10 میلیارد تومان، اون وجوه هم به طور کامل ردیابی شده مشخص از کجا هست، توقیف